بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ادعای ایران را در مورد دخالت در انفجار زاهدان رد کرد. انفجار بمب در بغداد 4 کشته بر جای گذاشت. گزارشی تازه تغییرات آب و هوایی را عامل مرگ سالانه حدود 315 هزار تن در جهان می‌داند. ساعت 7 بامداد شنبه 9 خرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه می سال 2009 میلادی. کنون که بر پهندشت روزگار گام می نهید، برایتان بامدادی خوش آرزو می کنیم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا در سراسر جهان. به مجله بامدادی امروز خوش آمدید. آسمان تهران امروز صاف است. اگر طالب باران هستید با آگاهی می رسانم که از دوشنبه ابرها در آسمان به جار زدن خواهند پرداخت و اندکی باران با خود خواهند داشت. دمای هوای پایتخت اکنون 24 درجه سلسیوس بالای صفر است و بیشینه آن در پناه سایه تا 32 درجه بالای صفر خواهد رسید. در شهرهای شمالی کشور مانند رشت، بابلسر و رامسر و قزوین هوا ابری همراه با اندکی باران است. سایر شهرهای کشور در خاور، باختر و جنوب ایران آسمانی صاف و بدون ابر خواهند داشت. گرمترین شهر کشور بندر عسلویه است که بیشینه دمای آن قرار است به 50 درجه بالای صفر برسد. خنکترین شهر شهر لار است که در خنکترین ساعات شب و روز کمینه دمای آن به 5 درجه بالای صفر رسید. میرعلی حسینی هستم و به همراهی بکتاش خمسه‌پور و سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست از مشروع مهمترین خبرها آگاهی خواهیم یافت که همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. با سلام به شما بکتاش.
صبح بخیر آقای حسینی.
آمریکا ضمن این که هر گونه دخالتی رو در انفجار مسجد در زاهدان رد کرده، این انفجار رو محکوم هم کرده.
بله همینطوره. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی رو در مورد دخالت آمریکا در بمبگذاری در مسجد امیرالمومنین در زاهدان به شدت رد کرد. یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آمریکا این حمله تروریستی را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند و از هیچ شکلی از تروریسم در ایران حمایت نمی‌کند. در حمله انفجاری روز پنجشنبه که در یک مسجد شیعیان در زاهدان روی داد، دست کم 20 تن کشته شدند. جلال سیاه معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان و احمد جنتی امام جمعه موقت تهران از جمله مقاماتی بودند که این حمله را به آمریکا نسبت دادند. گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی ادعا کرده است که در این انفجار دست داشته است. انفجار بمب در ایستگاه اتوبوسی در بغداد دست کم 4 تن را کش و 10 تن را مجروح کرد. همچنین روز جمعه یک سرباز آمریکایی بر اثر پرتاب نارنجک کشته شد و به این ترتیب تعداد سربازان آمریکایی که در ماه مه ماه جاری میلادی کشته شدند دست کم به 22 تن رسید. پس از ماه سپتامبر که در آن 25 آمریکایی کشته شدند، این ماه مرگبارترین ماه برای سربازان آمریکایی بوده است. یک گزارش جدید تغییرات آب و هوایی را عامل مرگ سالانه حدود 315 هزار تن بر اثر قحطی، بیماری و بلایای طبیعی در جهان دانسته است. انتظار می رود این رقم تا سال 2030 میلادی به 500,000 تن افزایش یابد. این بررسی را همایش انسان دوستانه جهانی مستقر در ژنو انجام داده است. بر پایه برآورد این گزارش، تغییرات آب و هوایی هر سال 325 میلیون تن را در جهان تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد. کوفی آنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل و رئیس همایش انسان دوستانه جهانی، در بیانیه تغییرات آب و هوایی را بزرگترین چالش انسانی پیش رو در روزگار کنونی خوانده است. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی ابراز امیدواری کرده است. افشین قطبی گفت 20 سال پیش هنگامی که می گفت روزی به جام جهانی خواهد رسید مردم به او می خندیدند. تیم ملی فوتبال ایران که برای بازی دوستانه با چین در اردوی تدارکاتی در آن کشور به سر می‌برد، ششم ژوئن 16 خرداد در پیونگیانگ با کره شمالی دیدار می کند و پس از آن میزبان امارات و سپس میهمان کره جنوبی خواهد بود.
با سپاس از بکتاش، اینک به اتفاق نگاهی می اندازیم به سرفصل مطالبی که در مجله بامدادی خواهیم شنید. نقش صندوق‌های سیار اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انتقادها و واکنش‌های گوناگون به آن.
اینها خیلی راحت دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که آقای احمدی‌نژاد از صندوق در بیارن، حالا چه با صندوق‌های سیار چه با کارهای دیگه‌ای که ما متأسفانه داریم تو جامعه صورت می‌گیره.
تحلیلگران سفر آینده باراک اوباما به خاورمیانه را نشانه ای از عزم رئیس جمهوری آمریکا به از سرگیری روند صلح در خاورمیانه می دانند. گزارش فرهنگی امروز ما درباره فیلم های مستندی است پیرامون شخصیت های ادبی و هنری ایرانی در تبعید. پس از نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران در گزارش‌های ورزشی، خبر پیروزی ارغوان رضایی در دور 1/8 نهایی بازی‌های تنیس رولان گاروس را خواهیم شنید. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که صندوق‌های سیار اخذ رأی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده 10 برابر می‌کند. اعلام طرح 10 برابر شدن صندوق‌های سیار اخذ رأی با واکنش گروه‌های سیاسی همراه بود. در تهران حسن فتحی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارمان مهین گرجی می‌گوید از آنجا که نظارتی بر صندوق‌های سیار وجود ندارد، دخل و تصرف در آنها بسیار آسان است. حسن فتحی:
ببینید، اصولا صندوق‌های سیار صندوق‌هایی هستش که در اختیار ناظران نیست و صندوق‌ها رو خیلی راحت میتونن ببرن و آرای مورد نظر خودش رو توی اونها بریزن. صندوق‌های سیار رو معمولا در پادگان‌ها استفاده می‌کنن، بیمارستان‌ها استفاده می‌کنن و تجربه دوره قبل نشون داده که به خصوص در مناطقی که بسیج سپاه هست، ارتش هست، از این صندوق ها خیلی استفاده میکنن و رأی هاش هم یک دست در جهت کاندیدای دولتی هستش. یعنی دوره قبل صندوق های سیار های احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسوند، الان هم که کاری دارن میکنن که 10 برابر بشه و این در حقیقت خلاف قانونم هستش، در همون راستا هست. با یادمون نرفته که سردار جعفری فرمانده سپاه خیلی راحت اعلام کرد، گفت ما اینقدر میلیون بسیجی داریم که رأیش در اختیار ماست. یعنی اینها خیلی راحت دارن برنامه ریزی میکنن که آقای احمدی‌نژاد از صندوق در بیارن، حالا چه با صندوقهای سیار چه با کارهای دیگهی که ما متاسفانه داریم تو جامعه صورت میگیرن.
پس اینجور که از حرفاتون برداشت کرده مقیفتی، منظورتون این هستش که اینا دارن رأی به نفع یک کاندیدای خاص وزارت کشور داره تلاش میکنه جمع بکنه؟ بله.
ببینید، فقط وزارت کشور نیست، شما ببینید الان نیروی انتظامی در خدمت آقای احمدی نژاد، نمازهای جمعه در خدمت آقای احمدی نژاد، 9 خونا در خدمت آقای احمدی نژاد، به قول معروف ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن که احمدی نژاد از صندوق در بیارن. موقعی که نیروی انتظامی میاد ماشینهایی رو که عکس آقای موسوی را زدن یا عکس کروبی را زدن توقیف میکنه بدون هیچ دلیلی، یا اینکه کسانی که این نشونه های سبز رو دارن تو دستشون بستن، جوان ها، دخترها، خانم ها و اینا، تو نماز جمعه تهران بهشون تعرض شد، حمله کردن بهشون، حتی روحانیونی که حامی آقای موسوی بودن گرفتن زدن تو نماز جمعه. خب اینا همه نشون میده که یک بسیج حکومتی دولتی شده برای اینکه احمدی‌نژاد 4 سال دیگه رئیس جمهور باشه و شاخص‌ترین و بارزترینش هم همین صندوق‌های سیار هست. چون صندوق‌های سیار گفتم کنترلش دست خودشون هست، خیلی راحت میتونن برن تو بیابون هر کاری دوست دارن رأی بریزن توش. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما دموکراسی انتخابات نداریم. اصلا بحث دموکراسی و آزادی و اینا در انتخابات ایران یه شعاره.
اما خود وزارت کشور بارها اعلام کرده که از رأی مردم حفاظت میکنه. اینجوری شما دارین یه جورایی اعتراض میکنین به شیوهی که وزارت کشور پیش گرفته؟
ببینید حرف با عمل فرق داره. تو حرف ما مدعی میشیم که ایران بزرگترین و پیشروترین دموکراسی رو داره، ولی آیا در عمل هم اینجوری هستش؟ بس اینه که این ادعاها رو در عمل بیان ثابت بکنن که ما میبینیم که نه، در عمل اینجوری نیستش. نه در این انتخابات، قبلش هم همین بود. اگر دوره قبل اعتراضات آقای کروبی و آقای هاشمی رفسنجانی به چی بودش؟ سر همینجا آقا انتخابات غیر دموکراتیک هستش. دست‌های دیگه در انتخابات دخالت میکنن و صندوق‌ها و آرای رو دگرگون میکنن. حالا این دفعه هم بحث صندوق‌های سیار هست و مسائل دیگه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم تو صدا و سیما. بگیرید بیایید تا تمام نهادها و ارگان‌های دولتی که دست به دست هم داد.
نظرات حسن فتحی تحلیلگر سیاسی در تهران را درباره صندوق‌های سیار در انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌شنیدید در گفتگو با مهین گرجی. اضافه می‌کنم که مطابق ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری، صندوق‌های سیار فقط برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مناطق دور و نقاطی که تشکیل شعبه‌های ثابت اخذ رأی مقدور نیست تشکیل می‌شود.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده به خاورمیانه سفر می کند. بسیاری از تحلیلگران این سفر را نشانه ای از عزم رئیس جمهوری آمریکا به اثرگیری روند صلح در منطقه ارزیابی می کنند. در راستای تلاش برای استقرار صلح در هفته ای که گذشت، آقای اوباما در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. 10 روز پیش از آن نیز وی میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. در این دیدارها رئیس جمهوری آمریکا بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در همسایگی اسرائیل تاکید کرد و به این منظور از اسرائیل خواست گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطینی را متوقف کند و از مسئولان فلسطینی خواست برای تأمین امنیت در کرانه باختری بیشتر تلاش کنند. درباره مشکلاتی که بر سر راه صلح در خاورمیانه قرار دارد، مهرزاد پدرام گفتگوی انجام داده است با ندیم شهادی از پژوهشکده چاتم هاوس در بریتانیا و نخست اهمیت دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را جویا شده است.
It's quite significant because it signifies the engagement of the Obama administration.
این دیدار اهمیت زیادی داره، چرا که بیانگر تعامل دولت باراک اوباما با مسئله فلسطینیانه. اوباما هم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و هم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده و به هر دو همین پیام رو داده. ماهیت پیام اوباما به این دو رهبر همان چیزی است که جورج بوش سعی در انتقال اون داشت، اما نقطه تمایز پیام اوباما و بوش در سبک و سیاق اونه. در واقع یک نوع تعامل دوباره است، اما از نگاهی دیگر، و باید دید که نتایج اون چه خواهد شد.
آقای شهادی، به نظر میرسه که راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین چیزیه که باراک اوباما و محمود عباس به اون امیدوارند. بر پایه گزارشایی هم که هست، نتانیاهو هم در حال بررسی این راه حل هستش. اما هر وقت که بحث تشکیل دولت فلسطینی به میون میاد، مسئله شهرک و شهرک سازی ها و توقف یا گسترش اونها به نظر جزء لاینفک این بحث هست. اهمیت بحث شهرک های یهودی نشین به طور کل در روند صلح خاورمیانه چی هست؟
I don't think personally that settlements is.
من به شخصه فکر نمی کنم بحث شهرک‌های یهودی نشین بزرگترین مانع بر سر راه روند صلح باشه. به نظر من مسئله اساسی مسئله آوارگان فلسطینیه که از آن صحبتی به میون نیومده. وقتی که حکومت اسرائیل تشکیل شد، 1 میلیون فلسطینی سرزمینشون رو ترک کردند یا اخراج شدند. این افراد نه در کرانه باختری هستند و نه در نوار غزه. در این مناطق البته آوارگانی هستند، اما من از اونای حرف میزنم که خارج از سرزمین های فلسطینی زندگی میکنند. در لبنان، سوریه، اردن و سایر نقاط جهان. الان شمار این افراد به 4 میلیون نفر میرسه. به همین دلیل حل و فصل اختلافات کمی دشوار میشه. این آوارگان دردها و دغدغه‌هایی دارند که با هر گونه پیمانی میان رهبران فلسطینی و اسرائیلی کاهشی پیدا نمی‌کنه. بنابراین اگه قرار پیمانی بین دو طرف منعقد بشه، باید مسئله 4 میلیون آواره فلسطینی در سراسر جهان نیز مد نظر قرار بگیره.
اما به هر حال نقطه تنش اصلی در بحث رسیدن به هر گونه راه حل تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین بحث شهرک‌های یهودی‌نشین هست. محمود عباس میگه که اونها باید متوقف بشن، اما در مقابل نتانیاهو خواهان گسترش شهرک‌های کنونی هست.
خط سیاسی نتانیاهو در مورد شهرک‌های یهودی نشین و آینده سرزمین اسرائیل و این شهرک‌ها در حوزه سیاست داخلی و کسب وجهه سیاسی و بالا بردن محبوبیت حزبی اون قرار می‌گیره. بحث شهرک‌ها بحث بسیار فنی و پیچیده‌ایه، اما همونطور که گفتم مانع اصلی نیست. مانع اصلی بر سر راه روند صلح مسئله آوارگان فلسطینی.
هم محمود عباس و هم باراک اوباما به این نکته اشاره کردند که زمان تعیین کننده ای هست. آقای شهادی، اهمیت زمان در روند صلح خاورمیانه چی هست؟
زمان عامل بسیار تعیین کننده ایه، به این دلیل که هرچه زمان بگذره رسیدن به صلح دشوارتر میشه و زمان به نفع افرادگرایان منطقه رقم میخوره. اتفاقاتی مثل جنگ در نوار غزه یا جنگ حزب الله و اسرائیل در سال 2006 منجر به قوی تر شدن افرادگرایان در منطقه میشه که در نهایت به ضرر محمود عباسیه که میخواد در منطقه صلح برقرار کنه. البته در سایه قدرت گرفتن افرادگراها در منطقه، افرادی مثل محمود عباس در حاشیه قرار میگیرن. بنابراین رسیدن به یک راه حل به یک امر غیر ممکن تبدیل.
بر اساس گزارش ها باراک اوباما هفته دیگه از منطقه دیدار میکنه. از اهمیت این سفر بگید.
It's a very significant trip at a time like this.
این سفر با توجه به زمانی که در آن هستیم و اقدامات دولت آمریکا در قبال خاورمیانه از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. مقصد اصلی اوباما مصر که از جمله میان روهای خاورمیانه به حساب میاد. مصر در کنار عربستان سعودی و اردن که از همپیمانان آمریکا به حساب میان و همینطور کشورهای دیگه ای از اتحادیه عرب که نگران نفوذ ایران در منطقه هستند، دلنگرانی اون رو دارن که تعامل واشنگتن با تهران به ضرر اونها تمام بشه. به همین دلیل اوباما در منطقه است تا به اونها، یعنی به همپیمانان منطقه ای امریکا، اطمینان بده که سیاست تعامل اون با جمهوری اسلامی به ضرر اونها تمام نخواهد.
گفتگوی مهرزاد پدرام را با ندیم شهادی از پژوهشکده چتم هاوس بریتانیا میشنیدید درباره مشکلاتی که بر سر راه صلح در خاورمیانه قرار داره. ساعت 7:18 بامداد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
احمد نیکازر، فیلمساز و مستندساز ایرانی در آلمان، در چارچوب یک طرح گسترده فرهنگی و اجتماعی به نام ریشه‌ها، زندگی 150 چهره سرشناس هنری و فرهنگی ایران در خارج را به تصویر کشیده است. این هنرمند بدون دریافت کمکی از نهادی در طول 15 سال موفق شد این 150 فیلم مستند را بسازد. این فیلم ها قرار است به زودی در خانه فیلم چند شهر آلمان برای ایرانی ها و دیگران به نمایش درآید. شهرام میریان از آلمان.
ریشه ها نام یک طرح فراگیر فرهنگی است که 15 سال است به ابتکار فیلمساز ایرانی ساکن آلمان احمد نیکازر بنیان گرفته. در آرشیو ریشه ها همینک 150 فیلم مستند که هر یک بیانگر زندگی و سرگذشت یک چهره سرشناس فرهنگی و هنری در خارج از ایران است دیده می شود. چهره هایی که برخی از آنها نیز در این 15 سال گذشته از این دنیا رفتند. احمد نیکازر، بانی و مبتکر طرح ریشه ها، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل گیری و هدف از ایجاد این آرشیو گسترده تصویری اینطور گفته است.
از سال 1994 من این فیلم‌ها رو شروع کردم با زنده یاد سید محمد علی جمالزاده. این ریشه ها نگاهی بوده به هنرمندان و اندیشمندان و هنرورزان ایرانی در خارج از کشور، به ویژه تبعیدیان. تمام تلاشم بر این بوده که به نوعی ما بایستی که تاریخ امروزمون رو و آنچه که بر این قشر از جامعه ما به ویژه داره تحمیل میشه و میگذره، با امکاناتی که ما داریم اینها رو تصویر کنیم، نگه داریم و به هر حال اینها سرمایه های جاودانه سرزمینی هستن که روشون خیلی خیلی سرمایه گذاری های معنوی شده، مالی شده، که شاید طول بکشه ما دوباره آدمی مثل اسماعیل خویی داشته باشیم، نویسنده‌ای مثل خانم مهشید امیرشاهی داشته باشیم.
آقای احمد نیک‌آذر، به احتمال زیاد شما توقف نخواهید کرد و همچنان این ریشه ها رو ادامه خواهید داد، درسته؟
100% این کار انجام میشه، برای اینکه من وقتی که این کارو شروع کردم واقعا با دست خالی بودم، یعنی مطلقاً حتی دریغ از یک دوربین عکاسی. و من اول شاید فکر نمی کردم کارم اینقدر گسترده باشه، از دوربین یکی دوتا از دوستان استفاده می کردم و کمکشون، و بعد وقتی که به عمق قضیه توی عمل پی بردم و دیدم چه وسعتی این کار هست و چه قفلتی داره میشه، بعضی از این دوستان دنیا رو ترک کردم.
ممکنه بفرمایید که چند نفر هستن از این 150 نفر؟
متاسفانه زنده یاد محمد علی جمالزاده هست، آقا بزرگ علوی هست، هوشنگ گلشیری هست، خانم ژاله اصفهانی هستن. از یه طرف خیلی خوشحالم که در طول زندگیم با این آدم‌ها سبب شد که معاشرتی داشته باشم و از نزدیک با تفکراتشون آشنا باشم، اما از طرفی هم متاسفم که یه چنین گنجینه‌ای از بین رفتم. ولی خب از یه طرفی خوشبختانه کاری رو که من انجام دادم به نوعی اینها رو ثبت کردم. اینها صرفاً گفتگو نیست، یک پروژه فیلمسازی مستنده. من نمیخوام بگم اصلا همچین کاری نشده، اما به ویژه در سینمای مستند تبعید چنین نوعی از کار فیلمسازی مستند در خارج که اصلا نشده. هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی، دیناری به من هیچ کمکی نشده. من کارهای یدیه بسیار زیادی کردم تا برای هر پروژه‌ام بودجه‌ای رو فراهم کردم و رفتم این کارا رو با علاقه ام انجام دادم. این کارا وقتی در عمقش رفتم دیدم وسعت پیدا میکنه، شروع کردم، امکاناتی رو تهیه کردم و از اول ژانویه 2009 استدیوی فیلمسازی بنیان گذاشتم و مسبب اصلیش همین ریشه ها بود.
طرح ریشه ها که در برگیرنده زندگی 150 چهره فرهنگی و هنری ایران در خارج است، قرار است به زودی از سوی چند خانه فیلم که جزء نهادهای دولتی به حساب می آیند در چند شهر آلمان برای ایرانی ها و دیگر ملیت ها که شیفته فرهنگ ایرانند به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت تقریبا 7:23 دقیقه بامداد است و نوبت میرسه به مرور به روزنامه‌های امروز ایران که در اون درباره کشمکش بین دولت احمدی نژاد و دیوان محاسبات، درباره مرگ مشکوک یک جوان 25 ساله در بازداشتگاهی در شاهرود و همچنین هشدار سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری خواهیم شنید.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از ادامه کشمکش بین دولت محمود احمدی نژاد و دیوان محاسبات بر سر کسر بودجه سال 1385 خبر داده و نوشته است دیوان محاسبات از دولت درخواست کرد تا کسری 1 میلیارد دلاری بودجه سال 1385 را به خزانه کشور واریز کند. به گزارش این روزنامه، محمد رضا رحیمی معاون حقوقی رئیس جمهوری اخیراً در نامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی کسری 1 میلیارد دلاری در گزارش تفریق بودجه سال 85 را یک اشتباه محاسباتی خوانده بود. روزنامه جمهوری اسلامی از مرگ مشکوک یک جوان 25 ساله در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در شاهرود خبر داده و نوشته است نیروی انتظامی شاهرود علت مرگ این جوان 25 ساله به نام عباس صدیقی در بازداشتگاه کلانتری 11 این شهر را خودکشی از طریق دار زدن با بند شلوار اعلام کرده، اما خانواده این جوان موضوع را رد می کنند و علت مرگ وی را ضرب و شتم عنوان کردند. به گزارش این روزنامه، خانواده این جوان در نامه خطاب به فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان نوشتند که با بررسی جسد و لباس‌های پاره شده و جاری بودن خون از بینی و دهان فرزندشان کاملا هویداست که وی از کتک و ضربات متعدد که در پاسگاه به او وارد شده فوت کرده است. به گزارش این روزنامه خانواده این جوان همچنین اعلام کردند تا زمانی که علت مرگ و چگونگی قتل فرزندشان مشخص نشود او را دفن نخواهند کرد. روزنامه جام جم هشدار عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره تأثیر نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری بر تایید صحت نهایی انتخابات از سوی شورای نگهبان را منعکس کرده. به گزارش این روزنامه سخنگوی شورای نگهبان گفته است اگر تبلیغات کاندیداها و طرفداران آنها کذب و اغراق آمیز باشد به نحوی که روند انتخابات را برهم زند، ممکن است شورای نگهبان در تایید صحت نهایی حوزه‌های انتخابیه و کل انتخابات با توجه به تبلیغات خلاف قانون اظهار نظر کند. و سرانجام روزنامه اعتماد از قول حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس جمهوری نوشته است چنانچه آقای رئیس جمهوری حاضر به دفاع از اظهارات خود پیرامون دیپلماسی هسته‌ای نظام باشند آمادگی دارم برای تنویر افکار عمومی با ایشان مناظره داشته باشم. به گزارش روزنامه اعتماد، اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد نشست کاخ سعدآباد و توقف غنیسازی اورانیوم از سوی دولت محمد خاتمی را ننگین و یک عقب نشینی آشکار خوانده است.
آرمان مصطفی روزنامه های امروز ایران را برای ما ورق می زد. در تازه‌های جهان ورزش درباره محکومیت ایران به پرداخت جریمه نقدی خواهیم شنید چون تماشاگران ایرانی در حین بازی تیم فوتبال ایران با تیم عربستان متهم به پرتاب نارنجک دستی بر روی زمین بازی شده بودند. گذشته از آن درباره پیروزی ارغوان رضایی در مرحله 1/8 نهایی مسابقات تورنمنت بین‌المللی تنیس رولان گاروس خواهیم شنید. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ایران را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی که آن را اختصاصی خوانده می‌نویسد در پی پرتاب نارنجک دستی و مواد محترقه از سوی تماشاگران در مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان کمیته انضباطی فیفا فدراسیون فوتبال ایران را 12000 فرانک سوئیس معادل 11200 دلار جریمه کرده است. مسابقه ایران و عربستان در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 روز 8 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 به سود عربستان پایان یافت. روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز چاپ تهران نیز خبر محکومیت ایران را در شماره امروز شنبه خود چاپ کرده است. تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را در چین برپا کرده است دومین جلسه تمرینی را برگزار کرد. دو تن از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان نیز دیشب به تیم ملحق شدند. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه پس فردا یک مسابقه دوستانه با تیم ملی چین برگزار خواهد کرد و روز پنجشنبه به سوی پایتخت کره شمالی پرواز می کند. مسابقه حساس ایران و کره شمالی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. در پاریس و در مسابقات تنیس اوپن فرانسه که یکی از 4 تورنمنت بزرگ تنیس در دنیا است، دوشیزه ارغوان رضایی بازیکن ایرانی تبار فرانسوی به دور 4 بازی‌ها راه یافت پس از پیروزی بر میشل لارشر دو بریتو از کشور پرتغال. آرزوی ارغوان رضایی 22 ساله قهرمانی در مسابقات تنیس اوپن فرانسه است.
دلم میخواد تو فرنچ اوپن رو ببرم چون خیلی فرانسوی ها منو میشناسن و به خاطرم نه، خب این مسابقه بزرگیه که دلم میخواد ببرم.
اما حریف ارغوان رضایی در دور 4 مسابقات اوپن فرانسه دینا راسافینا از روسیه خواهد بود که تنیس باز شماره 1 جهان است. دیشب تنیس باز شماره 3 جهان ونوس ویلیامز آمریکایی توسط یک تنیس باز اهل مجارستان به نام دوشیزه اگنس جاوای که در جدول جهانی 29 است حذف شد. و امروز و امشب در انگلیس و آلمان فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های این دو کشور برگزار می‌شود. در لندن ساعت 18:30 به وقت ایران تیم‌های اورتون و چلسی به مصاف یکدیگر می‌روند. استادیوم المپیک برلین در ساعت 22:30 به وقت ایران آوردگاه وردر برمن و لورکوزن است برای تعیین برنده جام حذفی باشگاه‌های آلمان.
پس از خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت دیگه با ارائه مجله دیگری با شما خواهیم بود.